أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السابع والثمانون، جلسه 87 از مباحثه فقه المسجد. آخرین مطلبی که دربارش گفتگو کردیم پیرامون این بود که الدفن فی المساجد، دفن در مساجد چگونه است، که اونجا اقوال و ادله‌ای بیان کردیم و در نتیجه به مقتضای تحقیق رسیدیم به این که قول به جواز مقتضای تحقیق است، البته با استدلال به عمومات ادله و اطلاقات ادله و نه با ادله خاصه. این مطلب تمام شد، اما یک نکته در یک یا دو نکته در ذیل این بحث که خودش عنوان مستقلی داره اما مناسب است که در کنار این بحث مطرح شود، و آن عبارت است از این که بناء المسجد بجوار المراقد المشرفه. حالا دفن در مسجد رو گفتیم، به تبع بناء المسجد على القبور هم به شرح ایزن، لکن مشاهده می کنیم برخی از مساجد در جوار مراقد مشرفه قبور صالحین، حضرات معصومین، انبیای عظام قبرشون اونجاست، اما در کنارشون مساجدی هم بنا می شود. اینها چطوره؟ حکم این چگونه استش؟ که این نکته هم گاهی غیر از حالا بحث فقه المسجدیش گاهی مورد سوال واقع می شود و شبهاتی مطرح می شه. در کنار قبور مسجد بنا کردن، خصوصا برخی از این عامل اختلافه، یعنی یک عامل که نه یک محور اختلاف امامیه از برخی از فرق مبتدعه مثل وهابیته، که اونا این رو شرک میدانن، بدعت میدانن، حرام میدونن، یعنی حرفایی که همیشه بر زبانهاشون جاری می شود. پس اینجا هناک سؤال یطرح نفسه، اینجا سؤالی است که خودشو مطرح می کنه، و اون سؤال اینه که آیا بناء المساجد به جوار قبور صالحین یا علی قبور صالحین یا به جوارشون آیا جایز است یا جایز نیست؟ مثل این مراقد مشرفه امامزادگان اینا که وجود داره، حالا برخی هاشون تنها حرمن، برخی هاشون کنارشون مسجدی بنا شده است و مساجدی در کنار او وجود داره، این چگونه است؟ برای جواب به این مطلب به نظر میاد که اول باید بریم به سراغ این که ببینیم هدف از بنای این مساجد چیه. این مساجدی که به جوار القبور بنا شده در کنار قبور صالحین ایجاد شده و تأسیس شده، هدف از تأسیس این مساجد چه بوده؟ اینا برای چه بنا کردن در اینجا؟ هدف از این مساجد حسب اون چه که ما در حیات و عمر خودمون تجربه کردیم و حسب اون چه که در معاشرتمون با امت اسلامی هم تجربه کردیم، در سایر فرقه ها در میان امت اسلام ملاحظه کردیم و حسب اون چه که در کتب تاریخی مورد مطالعه و قرائت قرار دادیم، این است که هدف از بناء مسجد حول قبور صالحین یک بودش تشجیع مردم بر ادای فرائض شرعی است. این که میاد اینجا امامزاده رو زیارت میکنه، قبل از زیارت، به همراه زیارت، بعد زیارت نمازش هم اینجا میخونه، عبادت خدا رو هم میکند اینجا، پس تشجیع میشود. یک هدف اساسی تشجیع مردم هست بر ادای فرائض شرعیه، بر انجام عبادات قبل از زیارت و همراه زیارت و بعد زیارت. یک هدف اینه. خب اگر یک هدف این باشد، علا اساس این مطلب که زیارت قبور هم حرام نیست، زیارت قبور کار حرامی نیست که بگیم حالا شما اینجا جایی رو ایجاد کردید مردم میان کار حرامی انجام بدن در کنارش عبادت کنن، خب این قابل جمع نیست. زیارت قبور در نزد جمیع فرق اسلامی جایز است، بلکه رجحان هم دارد. البته ادای فرقه وهابیه، که البته فرقه وهابی هم خودشون اصل زیارت رو قبول دارن، ولیکن برای برخی از گروه‌ها از جمله زنها در برخی از شیوه های زیارت رو اونا حرام میدونن، ولیکن اصلش رو باز در نزد اونا هم امر جایزیه. پس بنابراین از طرفی لا یوجد احد من المسلمین ینکر زیارت قبور را، کسی از مسلمانان نمیتونیم پیدا کنیم که منکر رجحان زیارت قبور صالحین باشه، حالا فضلا عن زیارت ائمه معصومین و زیارت الانبیاء العظام. گذشته از بحث ائمه و انبیاء، از خود قبور صالحین هم کسی نیست که اینو منکر باشه که بگه زیارت امر جایزی نیست. حالا در کیفیتش فقط وهابی ها حرفایی دارن و نکاتی دارن که مطرح میکنن در اونجا. خب بناهن علازالک دو تا مطلب کنارم، یک اصل زیارت حرام نیست، ممنوع نیست، اندل جمیه. دوم هدف از تأسیس مساجد در کنار این قبور و از جمله مراقد، هدف هم تشجیع مردم بر اقامه صلات، اقامه دعا، عبادت حول این قبور باشه. خب اگر این باشه بس نمازات یکون حرامان، چرا بگیم اینجا حرامه؟ زیارت که حرام نیست. اینجا از کنم محضر شما هدف از مسجد هم که تشجیع مردم بر عبادته، پس معنا نداره که ما قائل بشیم به حرمت بنای مسجد حول القبور یا در کنار قبور به جوار مراقد مشرفه، معنایی ندارد اینجا، چون امر جایزیست، زیارت امر راجحیست و مسجد هم بنا میشد برای عبادت. خب وقتی برای عبادت الله، برای ادای فرائض شرعیه انجام می شود، حرمتی نمیش، معنا نداره قائل به حرمت بشیم. بناءً علی ذلک مانعی وجود ندارد، یعنی در جواز این کار مانعی وجود ندارد. این که ما بیایم بناء مسجد کنیم بر قبور صالحین، پس بناء المساجد علا قبور صالحین، این لا مانعفی، مانعی اصلا وجود نداره ابدا. خب وقتی مانع وجود ندارد، خب حالا سوال تحت چه عنوانی قرار میگیرد، چه ادله و چه اصولی این ولش دلالت میکنه؟ میگیم این یندرج تحت الاصول الاسلامیت العامت المجاوزه. میگیم این تحت مندرج میشود تحت اون قواعد و اصول اسلامی عامی که مجوز همین کار رو انجام میده، همون ادلهی که بنای مسجد رو جایز میداند، راجح میداند، تشویق به بنای مسجد میکنه، شامل اینجا هم میشود. چون بحث قبر و زیارت قبور مانعی برای بنای مسجد نمیشود، بلکه بنای مسجد تقویت میکند عبادت در این مکان رو، مکانی فراهم میکنه برای عبادت رو، اونم در کنار شاید به تعبیری حداقلش بر مبنای امامیه اینه که اینجا موجب برکت بیشتر در مسئله عبادت می شود، عبادت اینجا اجر و ثواب بیشتری پیدا می کنه، روح و معنویت بیشتری پیدا می کنه. چرا؟ چون در کنار قبور اولیا و ائمه و صالحینی هستن که اینا در خیلی هاشون وحا نفسهم یا انفسهم فی سبیل الله، اینا خودشون قربانی کردن، به شهادت رسوندن در این مسئله. خب پس شرفی خدا برکتی داده، شرافتی داده به این زمینی که درش دفنه. خب روایات متعددی هم داریم درباره شهید، دفن شهید در این سرزمین. لذا عرض کنم محضر شما که این شرافتی در این زمین پیدا کرده، مسجدی هم بنا می شود، می شود شرفون علا شرف. خب اینجا عبادت یک معنویت و حالت ویژه بیشتری هم پیدا می کند در اینجا. خب این یک جهت که بیان کردیم برای اینی که بناء المسجد به جوار المراقد المشرفه امر جایزی است و امر حرامی نیست. اضف الی ذلک، اضافه می کنیم به این مطلب، این که اصلا بناء المساجد به جوار قبور صالحین در کنار قبور انسانهای بزرگ و خوب مثل ائمه، مثل انبیا و دیگران شهدا، اینا یک سنت پیروی شده در نزد جمیع اصحاب ادیان و مذاهب بوده و شرایع سابقه، اختصاص به اسلام و شیعه هم ندارد، این در سایر فرق و در سایر مذاهب، در سایر ادیان حتی مسئله رایجی بوده، متبعی بوده، سنت متبعه بوده در حقیقت اونجا. این رو از کجا بیان میکنیم؟ ببینیم قرآن کریم وقتی درباره قصه اصحاب کهف بیان میکنه، صحبت میکنه، بعد از اینکه پس از مثلا 309 سال بعد از ماجرا کشف شد، از کنم محضر شما قصه اصحاب کهف و فهمیدن که اینا زنده بودن در اینجا، در خواب بودن، بعد وارد شدن در اونجا، دیگه از دنیا رفتن، به خواب ابدی رفتن، اینجا در قصه اصحاب کهف، خب مردم اون زمان اراده کردن، تصمیم بر این شد که اینجا یک بنایی بسازن، بنایی بسازن برای چی؟ تکریما لهم و تعظیما لهم، برای اینکه به جهت تکریم اونها، تعظیم اونها، چون عباد الله صالحین بودن، اونها عباد صالح بودن، چون اونها این عباد صالح بودن، مردم تصمیم گرفتن، گفتن حالا که اینها اینجا از دنیا رفتن، در کنار این غار ما بیایم چیکار کنیم؟ یک بنای مسجدی بسازیم، یعنی بنایی بسازیم، من اول اینطور عرض بکنم، بنایی بسازیم که این بنا سبب تکریم اونها بشود. خب وقتی که خواستن بنایی بسازن، اینجا اختلفوا فی نوعیت التکریم و کیفیت البنا، اینکه چطور ما بیایم تکریمشون کنیم، چه بسازیم. اینجا مردم اون زمان اختلاف پیدا کردن. مفسرین در ذیل این آیه 21 سوره کهف در اونجا این رو نقل کردن، خود آیه اشاره داره به دو دسته بودنشون و تفصیل بیشترش هم مفسرین بیان کردن که گفتن وقتی که اونجا اختلاف شد در این که ما چطور بیایم از کنم محضرش، اینهایی که آمدن برای دوری از بت پرستی، برای دوری از ظلم، دوری از ستم پناه آوردن به این غار و حالا اینجا از دنیا رفتن و روشن شده بعد از 300 و چند سال از عمر اونها، اینا از کنم محضر شما که حالا به تعبیر اونها در اونجا، اما قرآن که این گونه بیان نمی کنن، این چطور تکریمشون کنیم؟ اختلاف در نوعیت تکریم پیدا کردن، دو دسته شدن. یک دسته گفتن ابنو علیهم بنیانن، قرآن طور میگه و کذالک، آیه 21 اینه، و کذالک اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق. میگه این طور ما عثور پیدا کردیم، اطلاع پیدا کردیم بر اونها، متوجه شدیم ماجرای اصحاب کهف، آگاهشون کردیم، لیعلموا تا بدانن که وعده خدا حق است، و ان الساعت لا ریب فیها، قیامت لا ریب فیه، اذ یتنازعون بینهم امرهم، بینشون اختلاف شد درباره تکریم اینا، فقالوا ابنوا علیهم بنیانا، یه دومنن گفته آقا یه بنیانی بنایی بسازید اینجا، به هر عنوانی میخواید یه بنایی ساختمانی بسازید، ربهم اعلم بهم، خدا آگاه‌تر است نسبت به اینها که چه مقامی دارن. اما یک عده دیگری که اکثریت بودن، اونا قال الذين غلبوا على امرهم، اونایی که غلبه داشت حضورشون و امرشون بر دیگران، غلبه داشت، چون استعذار دارید که وقتی ماجرای اصحاب کهف روشن شد دیگه بعد از اون چند 300 و چند سال، اون ظلم و اون شرک و اون کفر و اون زمان تبدیل شد بیشتر به جو غالب توحید، یعنی توحید حاکم شده بود به جای شرک، لذا الذین غلبوا اهل توحیدن، اونایی که اهل توحید بودن که اکثریت هم بودن و غلبه داشتن، اینا گفتن لنتخذن علیهم مسجدا، ما بیم یک مسجدی بنا کنیم، محل عبادت باشه، مردم بودن کنار این عبادت صالح که در اینجا برای عبد قرار گرفتن تا بعد که زنده بشون در کنار امام زمان علیه السلام قرار بگیرن، اینها بیان در کنار این قبور عبادت کنن، مسجد بسازن. پس این مسجد ساختن در حقیقت کنار قبور سارین یک مسئله سنت متبع است، حتی در نزد شرایع سابقه و اصحاب ادیان گذشته که مفسرین گفتن اختراع اول مال مشرکین بود، اونی گفتن ابنو علیهم بنیانا ربهم اعلم بهم، خدایشون آگاه تره، اونا عده‌ای بودن که مشرک بودن همچنان، ولی اختراع دوم الذین غلبوا الا امرهم، اینا که گفتن نتخذن علیه مسجدا، اینا اون اهل توحیدن، موحدین بودن در حقیقت، موحدین چون مشرکین در حال شکست و انهدار قرار گرفته بودن و موحدین در حال عظمت و پیروزی قرار گرفته بودن. خب ببینید، ملاحظه کنید باز اینجا در این آیه، اگر بناء المسجد علی قبور الصالحین یا به جوار قبور الصالحین علامت شرک و کفر و بدعت بود، چطور موحدین میمدن این پیشنهاد رو میکردن؟ اینجا موحدین اون زمان پیشنهاد کردن، بس علامت توحیده، علامت توجه به خدا و خداپرستی است، نه علامت شرک و بدعتی که حالا مثلا مثل وهابی ها که مطرح میکنن در اینجا. پس اگر این علامت شرک بود، چرا این پیشنهاد از ناحیه مؤمنین و مسلمین، مؤمنین ایجاد شد، موحدین ایجاد شد در حقیقت؟ خب از کار این یه نکته. دوم، قرآن کریم مادر نقل کرده، قرآن نقل کرده، و اگر قرآن نقل کرد یک رسم مشرکین را، حتما اینجا رسم مشرکین با نقد و یا ردی بیان می کند، و اگر رفتار موحدین هم درش علامتی و رائحه‌ای از شرک بود، باز قرآن بدون نقد و بدون رد از کنارش نمیگذشت. اینی که باز قرآن آمده بدون هیچ نقدی، بدون هیچ ردی بیان کرده و عدش گذشته، در حقیقت این بیانگر این است که این پیشنهاد توحیدی بوده، پیشنهاد از موحدین بوده استش، و این در حقیقت تقریر و تأییدی است بر اون سیره‌ای که تا به امروز انجام می شود. اون تقریر و تأییدی که در سیره و این عمل ایجاد می شود در همه مجتمعات هم هست، الالعام که وجود داره، اختصاص به کشور ما، مملکت ما، شیعه اینها نداره، در بسیار از مجتمعات هست و بسیار مجتمعات اونایی که حتی شیعه نیستن، خارج از شیعه هستن، حتی اونایی که در ظاهر ملتزم به عبادت ها نیستن، تحمل کنید، ملتزم به عبادت و فرائض نیستن، اما در کنار قبورشون مساجدی میسازن برای به نشانه تکریم و به نشانه عبادت خدای عزوجل در کنار قبور اونا. شما اگر برید در کشورهای دیگه، حتی افرادی که با گرایش‌های گوناگونی هستن، میبینید در کنارشون این مسئله ایجاد شده و از کنم محضر شما که راه انداختن. خب اما وقت من گذشت، یک نکته در ذیلش باید اشاره کنم که خب بگذاریم برای جلسه بعد دیگه، که حالا بعضی از نهی‌هایی که وارد شده درباره یهود و نصارا، لعن کرده پیغمبر یهود و نصارا به خاطر این کاری، به خاطر این که میان قبور انبیایشون رو مسجد قرار میدن، این چه سری داره، چطور قابل حل است، اینو انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.